من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
بازار تهران.
درود بر شما عزیزان همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. سلام دوباره ما به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه بازار تهران از رادیو تهران. در بازار تهران میپردازیم به خبرهای تازه در حوزه اقتصاد در بازار و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن تازه‌های اقتصاد و بازار در بازار تهران. مثل همیشه خدمتون بگم که در برنامه امروز چه بخشهایی رو برای شما در نظر گرفتیم که تقدیمتون بکنیم. امروز اخبار اقتصادی رو همراه با آقای ملک‌زاده پیگیری خواهیم کرد. ارتباطی خواهیم داشت با سازمان آب و فاضلاب و با سخنگوی این سازمان گفتگویی خواهیم کرد. با اتحادیه کفاشان دستدوز و با رئیس این اتحادیه میخواییم گفتگو بکنیم، حالا پیرامون بازار کفش، تولیدات کفش و آنچه که این روزها بر این بازار میگذره. و خبرهای تازه هم برای شما داریم، خبرهایی که داغ هستن، نو هستن و حتما سعی میکنیم در خلال گفتگوها خبرها رو هم تقدیم بکنیم به شما عزیزان. خیلی ممنونم که بازار تهران و رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید، همراه ما باشید. بریم به اولین بخش برنامه، مرور خبرهای اقتصادی همراه با آقای ملک زاده. آقای ملک‌زاده سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه. نیومدن روی خط، خیلی خب، ما منتظر میمونیم تا خبرهای اقتصادی رو همراه با آقای ملک‌زاده بشنویم. اما بشنوید از بررسی وضعیت بازار سرمایه در نشست کمیسیون حمایت از تولید. آخرین وضعیت بازار سرمایه در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی استوار بوده. در این نشست رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از وضعیت بازار سرمایه از زمان آغاز جنگ رمضان تا امروز و همینطور الزامات بازگشایی بورس ارائه کردند و همینطور تأمین مالی بازسازی شرکت‌های آسیب دیده و برآورد میزان خسارت‌ها از جمله محورهای این نشست بوده. خب سلام میکنم خدمت آقای ملکزاده، روزتون بخیر باشه. آقای ملکزاده بفرمایید، خبرنگار حوزه اقتصادی، در خدمتتون هستیم.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما خانم نجف‌آبادی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون، بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم. در صدر خبرهای اقتصادی امروز صحبت‌های وزیر اقتصاد قرار داره. وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته‌های حمایتی جدید برای صنایع آسیب دیده و خانواده‌های کم درآمد خبر داد. سید علی مدنی‌زاده اعلام کرد که دولت از ابتدای بروز سرعید جنگی برنامه‌ریزی لازم رو برای مدیریت اقتصاد کشور انجام داده و تمرکز اصلی بر تأمین کالاهای اساسی، حفظ جریان تجارت و جلوگیری از اختلال در خدمات بانکی و مالی بوده. به گفته وی با وجود حمله به شبکه بانکی، حقوق کارکنان دولت زودتر از موعد پرداخت شد و خدمات بانکی، بیمه و مالیاتی هم بدون توقف ادامه یافت. وزیر اقتصاد همچنین از اجرای طرح حمایتی برای بنگاه‌های کوچک خبر داده و گفته که واحدهای زیر 50 نفر کارکن در صورت تعدیل نکردن نیروهاشون میتونن از تسهیلات حمایتی استفاده کنن. مدنی زاده همچنین از اجرای طرح افرا برای حمایت از دهک‌های پایین خبر داد که بر اساس اون برای هر خانوار 30 میلیون تومان اعتبار با بازپرداخت 6 ماهه در نظر گرفته شده. در بخش صنعت، وزیر صنعت در نشست کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد که روند تامین فولاد، میلگرد، شمش و ورق خودرو بدون مشکل ادامه داره و ظرفیت تولید کشور دچار اختلال نشده. اتابک با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت برای استفاده حداکثری از ظرفیت فولاد مبارکه گفته که تولید خودرو و خودروهای وارداتی مطابق برنامه در حال انجامه و تامین ورق‌های مورد نیاز صنعت خودرو بدون وقفه ادامه خواهد داشت. بحث خودرو هم شد. من در مورد بازار خودرو هم یک خبر خدمتتون عرض بکنم که گروه سایکو از آغاز طرح فروش مشارکت در تولید برخی محصولات خودش از روز سه‌شنبه خبر داده. ترین طرح خودروهای کویک در مدل‌های مختلف و همچنین اطلس عرضه میشن. متقاضیان میتونن از طریق سامانه فروش اینترنتی برای این ثبت نام اقدام بکنن. زمان تحویل خودروها هم از اردیبهشت تا تیر ماه سال آینده اعلام شده. در بازار طلا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران جزئیات حراج شمش شماره 146 رو اعلام کرد. بر این اساس جلسه حراج روز سه‌شنبه برگزار میشه و متقاضیان تا پایان امروز فرصت دارن مبلغ 5 میلیارد تومان به عنوان بچه زمان در هر قطعه شمش وارد کنن. سقف خرید هم برای هر متقاضی 25 قطعه در هفته در واقع تعیین شده. یک خبر هم برای پایتخت نشینان داریم. سوره‌شهر نرخ جدید طرح ترافیک را اعلام کرده. طبقه این مصوبه مبلغ پایه ورود روزانه به محدوده طرح ترافیک 145 هزار تومان تعیین شده. اما خودروهای برقی و هیبریدی مشمول تخفیف خواهند بود. همچنین ساکنان محدوده طرح ترافیک در ساعت مشخصی امکان تردد رایگان رو خواهند داشت و برای بیماران خاص هم تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده. و در نهایت خبر پایانی، بانک مرکزی اصلاحیه جدید مقررات ارزی واردات رو ابلاغ کرده. بر اساس این بخشنامه استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث برای واردات ممنوع شده و تمام کالاهای وارداتی باید دارای بیمه‌نامه معتبر از شرکت‌های بیمه ایرانی باشند. این شرکت‌های بیمه ایرانی هم بانک مرکزی خیلی تاکید کرده. همچنین در صورت افزایش نرخ ارز از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا، وارد کننده موظف به پرداخت مابعد تفاوت نرخ ارز خواهد بود. مطابق روزهای گذشته من یک نگاهی هم داشته باشم به نرخ‌های بازار طلا. طلا در حال حاضر با توجه به اینکه ما هم دیروز هم امروز یک افزایش نرخی رو در قیمت دلار داشتیم، دلار در حال حاضر در محدوده حدوداً 180 هزار تومان قرار داره. یعنی بعد از اون افتی که داشته روزهای گذشته دوباره یک به قول بازاری ها گارد صعودی رو به خودش گرفته و در حال حاضر توی محدوده 180 هزار تومان داره معامله میشه. اونس جهانی طلا در حال حاضر 4677 دلاره. در نتیجه قیمت طلای 18 عیار در بازار تهران در حال حاضر توی محدوده 19 میلیون و 500 هزار تومان داره معامله میشه. سکه 196 میلیون تومان و نیم سکه هم 100 میلیون تومان توی بازار امروز قیمت خورده. باز اگر شما سوال خاصی داشته باشید در مورد اخبار من در خدمتتون
هستم. متشکرم. خیلی ممنون آقای ملک زاده. خیر، سوال خاصی نیست. ممنونم از محبت و لطف شما. انشالله تا روزهای دیگر، خدا حافظتون باشه.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. بشنوید از جزئیات تعویض رایگان موتور کولرهای آبی معمولی. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفتن که عذرخواهی میکنم، به منظور بهره‌وری از صرفه‌جویی انرژی و کاهش میزان بار در زمان اوج مصرف تابستان، طرح تعویض موتورهای کولرهای معمولی به ویژه کولرهای آبی با موتورهای کم مصرف BLDC برای عموم مشترکان برق در شهرستان‌های استان تهران شروع شده و تعویض موتورها به صورت رایگان انجام میشه. متقاضیان میتونن به سایت اینترنتی برق تو مراجعه بکنن و درخواست خودشون رو ثبت بکنن. در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بعد از جمع‌آوری اسامی و صحت سنجی اطلاعات ارائه شده، نسبت به تعویض موتور این کولرها اقدام خواهد شد. و ما 500 میلیون تومان برای مقاومت‌سازی واحدهای مسکونی جنگ رمضان پرداخت می‌شود. رئیس مدیریت بحران شهر تهران گفتند پرداخت تا 500 میلیون تومان برای مقاومت‌سازی واحدهای مسکونی جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفته است. مدیر کل دامپزشکی استان تهران گفتند واحدهای بسته‌بندی گوشت و مرغ و البته فرآورده‌های گوشتی در طول جنگ حتی یک ساعت هم تعطیل نشدند. آقای شریعتی گفتند که ما در طول جنگ تحمیلی اخیر حتی یک شب هم کشتارگاه‌ها و واحدهای بسته‌بندی گوشت و مرغ و فرآورده‌های گوشتیمون تعطیل نشد. ایشون گفتند که در حوزه بهداشت فرآورده‌های دامی در حوزه امنیت غذایی موندیم و سعی کردیم که از امنیت غذایی مردم پاسداری بکنیم. ایشون گفتن ما در ماهای اخیر ماه رمضان و عید نوروز و البته جنگ تحمیلی رو داشتیم و مشاهده کردیم که در حوزه تامین گوشت، آبزیان و تخم مرغ وفور نعمت بود. آقای شریعتی به نوسان قیمتی گوشت هم اشاره کردن و گفتن که درسته که قیمتها با نوسان همراه بوده، اما این افزایش به دلیل اون بوده که بسیاری از کالاها به دلیل افزایش هزینه ها مشمول افزایش قیمت بودند. ایشون به مشکلات صادرات و واردات گوشت و فرآورده‌های گوشتی در طول جنگ هم اشاره کردن و گفتن که خیلی از کالاها که قرار بود در بنادر جنوبی کشورمون ترخیص بشن، به دلیل جنگ در گمرک تهران ترخیص میشد و در طول جنگ واردات و صادرات در حوزه دامپزشکی افزایش هم پیدا کرده بود. در روز عید قربان در ششم خرداد ماه مانور سراسری دامپزشکی در حوزه آموزش و ارائه اطلاعات بهداشتی و همینطور جشن بزرگ سنت حسنه قربانی گفتن که برگزار خواهد شد و همینطور حدود 97 واحد بسته‌بندی فرآورده‌های دامی در تهران و 100 واحد وابسته به اون در مراکز دارن کار میکنن. به لحاظ حالا فراوانی، بسته‌بندی، حفظ و رعایت بهداشت، همه اینها آقای شریعتی در واقع اطمینان خاطر دادند که هیچ مشکلی خدا رو شکر تا به امروز وجود نداشته. خب ارتباطمون در حالی که ساعت 11 و 16 دقیقه است با جناب آقای شیعه رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز برقرار هست. آقای شیعه سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه و خدا قوت. خیلی خوش آمدیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون، ممنونم. خب صنعت کفش‌های دستدوز در کشور ما الان چند سالی هست که در واقع میشه گفت حالا با فراز و نشیب‌های مختلفی دست و پنجه نرم کرده، از یک سمت سو وارداتی بیرویه کفش‌ها به بازار، از سمتی به هر حال تحریم‌های مختلف و متعدد، این که بازارهای صادراتی شاید به هر حال به اون اندازه که این صنعت در کشور ما میتونه واقعا هدف داشته باشه نبوده و نیست. اما الان می‌خوایم که از زبان شما آقای شیعه بشنویم الان اوضاع و احوال و وضعیت صنعت کفش دستدوز ما چگونه است؟
به خدمت شما هستم. من یک گزارش اجمالی و کلی خدمتتون بدم که شنوندگان میتونم بدونن که وضعیت کفش در کشور ما به چه ترتیبه. سالیانه ما 120 میلیون دلار صادرات کفش داریم که این صادرات کفش بیشترش کفش‌های کارخونه‌ای هستن به صورت دمپایی و صندل، به خاطر قیمت پایینی بین 2 تا 4 دلار. در رابطه با کفش‌های دستدوز، چون هم کیفیتش بالاتره و تولیدش هم سخت‌تره، ما صادرات بسیار جزئی داریم که از طریق تبریز یه مقدارم تهران انجام می‌شود. اینم برای برندایی به تولید میشه که میگن که توش مارک نزنی، خودمون میزنیم. شرکت‌های ایتالیایی و اسپانیایی این رو خرید میکنن و به مارک خودشون رو توش میزنن. در رابطه با امسال هم خدمتتون بگم کارخونه های ما تو جنگ 12 روزه یه تجربه پیدا کردن که قبل از جنگ کالای خودشون رو، یعنی مواد اولیه خودشون رو دپو کردن خوشبختانه و کارخونه های ما که تعدادشون در کشور زیادم نیست شروع به کار کردن. در حال حاضر دارن شروع به کار میکنن، فصل هم چون فصل صندل و دمپایی هستش مشغول کار هستن. کارگاه های کوچیک ما که در تهران ما یه چیزی معادل 4000 تا کارگاه های بنگاه کوچیک اقتصادی داریم، در کل کشور این تعداد بیشتره. در تهران 50,000 نفر به صورت مستقیم توی این صنف و صنعت دارن کار میکنن، در کل کشور 500,000 نفر.
بله.
رقم بسیار بزرگیه. صنایع وابسته به خانم کاری نداره.
بله.
کارگاه کوچیک ما متاسفانه 20% شروع به کار کردن. برای حفظ این بنگاه کوچیک واقعیت بایسته که دولت حرکتی بکنه، یه راهکاری پیدا بکنه. فقط هم در رابطه با کفش نیست، ما بنگاه های کوچیک اقتصادی که در سطح کشور داریم و برای دولت هم هیچ سرباری نداره، اینا باید به یه ترتیبی حفظ بشه. در حال حاضر مشکلاتی که صنعت ما داره در رابطه با ورود مواد اولیه برای وارد کننده است.
بله.
واقعیت همینی که ما الان بزرگترین وارد کننده همون 300 روز منتظر اینی که ارزش مشخص بکنن. گردش سرمایه برای وارد کننده سال 1 بار شده و این باعث میشه که این سرشکم بشه، کالاشو گرونتر بده. در رابطه با ورود کالا گمرک مشکلات خاص خودشو داره. در رابطه با صادرات کالا که ما همین کالایی هم که ما صادر میکنیم به ما میگن آقا سهمی ارزشو باید برگردونین، از طریق تالار دوم قیمتشو مشخص میکنن که بدین. بعضیا میگن که خب اجازه ورود کالا به کالا داریم، 20% اون مبلغی رو که ما صادر کردیم میتونیم در برابرش کالا وارد بکنیم، 80%شو بایستی که باز دلارشو از طریق تالار دوم بگیریم. در حال حاضر در جاده سابه و بهارستان قطب تولید کننده کفش‌های ورزشی و اسپورت شده که با کیفیت مناسب و قیمت مناسب داره تولید میشه. ما رشد بسیار خوبی داشتیم در رابطه با این صنعت و این رشد رو مدیون بونگاه‌های کوچیک اقتصادی هستیم. خودشون رفتن دنبال مدل ابزارالات، چون کار مدم هست، تغییر و تحولی که باید در این صنعت و صنف به وجود بیاد رو به وجود آوردن. گرانی بیمه، مشکلات دارایی، مشکلات اجازه ورود کالا، اینا ما رو اذیت میکنه. فقط هم صنف ما نیست کانون، ببینید تو تمام صنف به این ترتیب هستش.
بله.
بعد هم اخیرم نمیدونم متوجه شدین یا نه، وزیر کار اومدن زحمت کشیدن و گفتن که بابت هر کارگر بیمه شده ای ما 22 میلیون تومان وام میدیم بین 2 تا 50 نفر.
بله.
به بنگاه های کوچیک اقتصادی که بتونن کارشون رو بچرخونن و بتونن ادامه حیات بدن
و
تعدیل نیرو ندن. ببینید این فایده ای نداره، این 22 تومنی که بنده بگیرم برای 10 تا کارگرم اینو باید همون ماه اول بهشون حقوق بدم برن. اینجا بدهکار دولت هم شدن. ما ماه گذشته تعطیل بودن همه دیگه، ولی حقوقشون رو گرفتن. ما از دولت نه وام میخوایم، نه زمین میخوایم، نه ارز میخوایم، هیچی نمیخوایم. فقط گردش کار باشه. کارگر میگه من 1 ماه کار میکنم مفتی مجانی، آخر ماه به من حقوقم بدید، پول اضافه هم نمیخوام. دولت فکری با حال این مسئله باید بکنی که گردش کاری اگر به وجود بیاد برای تمام سنود اتفاق خوب خواهد افتاد. من اینو کلا فکر کنم جواب تمام سوالاتتون خانم دادم.
بله آقای شیه، ممنونم ازتون. به هر حال من عرض کردم چون که صنعت اصلا کفش و کفش دستدوز مخصوصا توی کشور ما واقعا قدمت بسیار زیادی داره. دقیقاً این 8000 سال واقعا خیلی قدمت عجیبی است و بسیار هم بزرگ و با شکوه. این که به هر حال مردم ما همچنان نیاز دارن به کفش، به هر حال این صنعتی است که مستقیما با زندگی روزانه ما و امرار معاش ما واقعا در ارتباطه. هر کدوم از ما حداقل اگر که حالا نگیم خیلی هم زیادی رو بکنیم، در سال حداقل 1 جفت کفش تهیه میکنیم دیگه، و خیلی خوب میشه اگر که این 1 جفت کفش. ما همیشه طرفدار صنعتگر ایرانی بودیم، تولید کننده ایرانی، و من خودم این رو بینه واقعا مخصوصا توی صنعت کفش بسیار آزارم میداد، این که حالا چند سال پیش، الان به هر حال این 3-4 سال اخیر خیلی اوضاع صنعت کفش ما بهتر شده. یک زمانی واقعا اگه خاطرتون باشه بازار اشوا بود از کفش های تولیدی و واقعا نمیشد کاری هم کرد، و کفش اون کسانی که مثل شما در این صنعت فعالیت میکردن واقعا شکایت فراوانی از اوضاع احوال بازار هم داشتن. اما الان خب به هر حال این وضعیت کنترل شده، مردم میتونن و خیلی بهتر، بازار داخلی خودمون داره جواب میده. مردم کفش دستدوز رو خیلی بهش هم احترام میگذارن، هم دوست دارن که استفاده بکنن، هم مایه فخر و مباهات هست واقعا کاری که صنعتگر و کفاش و سازنده کفش ایرانی داره انجام میده با کیفیت بسیار بسیار خوب. و به قول فرمایش شما با توجه به همین کمبودهایی که به هر حال وجود داشته، تولید کننده های ما سعی کردن خودشون رو به روز بکنن و واقعا با محصولات به روز دنیا تو خیلی از بخش ها دارن رقابت میکنن. اما راجع به 2 تا مسئله میخوام دقیق ازتون بپرسم. یکی این که آیا توی حوزه صادرات ما الان به هر حال صنعت کفشمون تونسته برگرده به روزهای طلایی و اوج خودش؟ اگر بله، ما کشورهای هدف برای صادرات محصولات کفش و تولید شده خودمون و اینه، حالا محصولات چرمی میشه گفت دیگه، کدوم کشورها هستن، چقدر استقبال میشه و چه کارهایی واقعا میشه کرد که ارزاوری بهتر و بیشتری داشته باشه این صنعت برای کشورمون؟
ببینید ما به اون هدف خودمون هنوز نرسیدیم. مبلغ 120 میلیون دلار رقم بسیار پایینیه در کشور. و با قیمتایی که در ایران هست روی 2 دلار 3 دلار هیچ جای دنیا به شما کفش یا صندل یا دمپایی به این قیمت نمیدن.
بله.
یه شیشه آب قیمتش 2 دلاره هر جای دنیا بدید. متاسفانه در رابطه با گفتم که مشکلاتی که توی صدور کالا داریم، مثلا زمان برگشت ارز، یه مقدار تولید کننده ما اذیت میشن. کشورهای هدف ما اول کشورهای همسایه‌مون هستن، مثل عراق و ترکیه و به خدمت شما افغانستان و پاکستان. پاکستان خودش تولید کننده خوبیه و با قیمت ارزون داره در میاره، ولی یه جایی حتی کالای ما اونجا میره. بعد کشورهای خلیج فارس هستن، این کشورهای خلیج از ما خرید میکردن، خود عربستان،
بله،
به خدمت شما عرض شد که قطر، خود امارات اینا خرید میکردن که در حال حاضر دیگه اینا هم خریدشون به مشکلات خورد و خب به هر حال وضعیت جنگیه. بعد از اون یه مقدار دورتر بریم کشورهای افریقایی هستن که از ما خرید میکنن چون قیمت ها بسیار مناسبه، مزد کارگر اینجا ارزونتره، پول برق، آب، گاز، انرژی ارزونتره، بیمه، مالیات در ایران ارزونتره، ما پتروشیمی داریم و مواد ما هم ارزونتره. به این دلیل صادرات میتونه موفق باشه و بهتر از اینی که در حال حاضر هست باشه، به شرط که واقعیت دستگاه دولتی یه مقدار اذیت نکنه. این کاغذ بازیشون ما رو یه مقدار کلافه میکنه، تولید کننده های ما رو. ضمناً در رابطه با مسئله این طرف قضیه هم که نگاه بکنیم، ما مشکلات گفتم خدمتتون مسئله دارایی و بیمه و این چیزا رو داریم که هی روز به روز گرونتر میکنن که این روی کالا سرشکم میشه و کالا گرونتر در میاد. من یه اطمینانی هم به شنوندگان شما بدم در رابطه با کفش ایرانی.
بله.
به عنوان مسئول اتحادیه اینو دارم اعلام میکنم، کفش ایرانی دوامش از 60% کفش‌های خارجی بیشتره، مخصوصا کالای چینی.
اصلا قابل مقایسه نیست. هرچند که حال به هر حال میدونید که محصولات چینی حتی بازارهای اروپا و آمریکا و همه جا رو قبضه کرده، ولی اون چه که وارد کشور ما میشه اصلا محصولات ایرانی قابل مقایسه باش نیست و بسیار چند سر و گردان از محصولات چینی بالاتره و واقعا این ثابت هم شده برای مصرف کننده.
و کفش ایرانی خانم گارانتی داره، شما میتونید اینجا برگردین، کفش خارجی اینا رو نداره. ضمن مردم وقتی یه کالای خارجی رو میخرن چون قیمتش گرونتر هم هستش، این باعث میشه بیشتر تو نگهداری اون دقت بکنن. اگر در کفش ایرانی هم این دقت رو به کار ببرن، مطمئن باشید با اطمینان میگم که بیشتر دوام داره، بیشتر میمونه این کفش و اتحادی هم در کنار مردم هست. یعنی هر کسی مشکلی داشته باشه در رابطه با این کالایی که خریداری کرده، ما در خدمتشون هستیم، سرویس بهشون میدیم، کمکشون میکنیم که به حق قانونی و شرعی خودشون برسن.
بله انشالله. حالا تو حوزه کفش‌های چرمی که حالا کاملا مشخصه و اونچه که شما هم توضیح دادیم برای ما، در حوزه تولیدات کفش‌های اسپورت، کفش‌های ورزشی، کتونی، همین کفش‌هایی که به هر حال خیلی‌ها استفاده می‌کنن، شما تو صحبتاتون بهش اشاره کردید که حالا با توجه به امکاناتی که بوده سعی کردن تولید کننده‌ها خودشون رو یه مقدار بروز بکنن، ولی الان می‌خوام این رو خدمتتون بگم که هنوز به لحاظ کیفیت حتی با کپی‌های مثلا درجه 2 و 3 کشورهای اطراف، حالا تولید کننده‌های مختلف، خودتون بیشتر در جریان هستید، بخوایم مقایسه بکنیم، هنوز محصولات ایرانی جا برای پیشرفت خیلی دارن. می‌دونید خیلی واقعا توی این بازار رقابتی. آها.
ببینید ماشین‌آلات با دلار 170 تومان وقتی که یه چرخ می‌خواد بیاد 1000 دلار، یه چرخ معمولی.
بله.
ببینید چه مبلغی میشه توی یه کارگاه کوچیک ما. حداقل 3 تا از این چرخ‌ها لازمه، حالا به ابزارهای دیگه کاری نداریم. تولید کننده های جزء ما کوچیکه، ما براشون مقدور نیستش که بیان مثلا 5 میلیارد سرمایه گذاری بکنه بشینه روزی 20 شفت کفش بدوزه، یعنی نداره این کار رو بکنه. در گرون بودن ماشینال دلار باعث شده ماشینالات گرون باشه و ماشینالاتی که در حال حاضر تو کشور ما هست شاید باورتون نشه، شاید 70% اینا اگر جدید باشه که چینیه، 30% مربوط به 50 سال پیشه که داره هنوز کار میکنه، یعنی ازش کار میکشن. ما اگه ماشینالاتمون رو بروز بکنیم میتونیم دقیقا رقابت کنیم. ما الان با چین داریم رقابت میکنیم توی سندر و چین اینو متوجه شده. ضمناً ما میتونیم